رادیو فرهنگ.
با درودهای پاکدلانه و سرودگونه به دوستان و یاران گرامی رادیو فرهنگ که تا اکنون همراه ما بودن، آرزوی همیشگی ما که روز خوبی رو پشت سر گذرانده باشید. همچنان شبنم گلبرگ وجود شما نازنینان هستیم در ادامه برنامه رادیو فرهنگ و امیدواری داریم که ادامه روز هم با شایستگی و خجستگی برای دوستان شنونده پیش برود. در ادامه برنامه ها می رویم و به بخش طنز سیاسی هفته یا برنامه صفحه کلاژ از رضا آزادی توجه خواهیم کرد. این هفته 112 برنامه صفحه کلاژ می باشد که ویژه داده شده به بحران ویروس کرونا در ایران، بی مسئولیتی، بی لیاقتی و بی شایستگی مسئولین که با دست خود دامن زدن به شیوع این بیماری خطرناک. آمارهای تکان دهنده که بخشی از آنها به بیرون آمده از طرف خود مسئولین و نشان دهنده ابعاد این فاجعه می باشد. از سوی دیگر روحانیونی که نقش‌های کلیدی در حاکمیت دارند یا در شهرهای مختلف دارند، امام جمعه ها، افرادی هستند که کوچکترین تناسبی نه با خرد، نه با دانش، نه با فرهنگ دارند. افکار عقب مانده ما قبل تاریخ که بدون آگاهی از هر علم و دانشی خود دامن زدن به این فاجعه. خرافاتی که برای زیارت‌ها مطرح کردن، مخالفت‌هایی که برای تعطیل کردن نماز جمعه ها اعلام کردن و اینکه نگذاشتن شهری قرنطینه بشه. و در اینجا متوجه میشیم که رهبران حکومت اسلامی فرسنگ ها راه دارن برای دانستن کوچکترین دانش جهانی. خرد آگاهی دور میباشد و در این 41 بجز ترویج جهل و خرافه و جنگ و جنایت و زندان و خشونت و شکنجه کار دیگری برای مردم از دست اینها بر نیامد. برای شکوفایی جامعه، برای رشد علم و پیشرفت کاری انجام ندادن و باعث شد که این کشور را به قهقرای تاریخ برگردانن. رضا آزادی در برنامه این هفته ابعاد گوناگون و فاجعه انگیز گسترش این ویروس خطرناک را با آگاهیتون میرسونه، مبدأ آن را، سخنان بیخردانه مسئولین را، اعتراضات مردمی را، سخن هنرمندانی که در کنار مردم ایستادند و اعتراض کردند، سخن وابستگان حکومتی را که همچنان شانه خالی می‌کنند از زیر بار مسئولیت. در یک مجموعه ویژه داده شده برنامه امروز صفحه کلاژ 112 در مورد گسترش این ویروس و البته راه‌های پیشگیری که بزرگان اهل علم و خرد ارائه می‌دهند در سرتاسر جهان. توجه دوستان گرامی شنونده را جلب می‌کنم به این بخش از برنامه، اما پیش از اینکه همراه بشیم با رضا آزادی و در برنامه 112 صفحه کلاژ همراه باشیم با شنوندگان گرامی، ترانه‌ای دارم پیشکش برنامه امروز من به نام شالت که راغب خواننده آن می‌باشد. میشنویم ترانه شالت را، ادامه برنامه صفحه کلاژ 112 از رضا آزادی.
ای که پهلو زده بر قرص قمر چشمانت، عالمی محو تماشای لب خندانت، من نگویم سخنی جز سخن از خنده تو، چه شود سر بگذارم به روی دامانت، نکند روزی نگویی سخنی از حالت، دل خوشم من به همین جن خبر از احوالت، همه ترسم شده چشمان گناه کار رقیب، نکند زلف تو بیرون برود از شالت، باید چشم جادو گره تو، کاش من بنشینم بر تو ای جان، خودت شاهی جان جانانی، نکند با من نمانی. باید چشم جادوگر تو کاش من بنشینم بر تو ای جان، که تو تاج سرمی پیشا نیمه دیگرم. جانم تو چه خوش نشسته ای به قلب ویرانم، از همان لحظه که دیدمت پریشانم. جانم لحظه ای بدون تو نه نتوانم. جانم تو چه خوش نشسته ای به قلب ویرانم، از همان لحظه که دیدمت پریشانم.
یا آقا ما قرصشو خوردیم، خب خدا هم قیامت آمپولشو تو هم بیخ فرو میکنه. هر که اینجا قرص نماز رو بخوره نماز نخونه، خدا این بلا رو سرش میاد.
زود باش، حالا جعبه دنده چیبو میشه؟ زود باش.
جعبه دنده چیه بابا؟ صفحه کلاجه. وای سانته ندارم. وای سانته پیدا شد.
داداش از صرف کلاجشه، متوجه ای؟
آقا استارت نمیخوره.
اگه من تعمیر کنم، من دارم میگم از صرف کلاجشه، میفهمی؟
امروز بهتون بگم علتی به وجود اومدن ویروس کرونا دقیقا چیه. وقتی شما با یه نامحرم روبوسی کنید، رابطه جنسی انجام بدید، این ویروس ناخودآگاه به وجود میاد. چرا اسلام میگه صیغه محرمیت خونده بشه، یا خدای نکرده لواط میکنید. اگه دقت کنید تو زندانا ویروس کرونا خیلی داره زیاد میشه، به خاطری که تو زندانا زندانیا اکثرا لواطکار بی شعورن، برای همین این ویروس به وجود میاد. اگه شما رابطه محرمیتت، رابطه جنسیتون با صیغه محرمیت باشه، به هیچ وجه کرونا صورت نمیگیره. علت اصلی کرونا هم همینه. وقتی مردم علیه رهبری توهین میکنن، وقتی که کار زشت انجام میدن، خب خدا قهرش میگیره، ویروس خود به ناخودآگاه به وجود میاد. اگه شما درست کار کنید، به مثلا کار شرعی انجام بدید، وقتی مثلا حرف خدا گوش بدید، وقتی یک شبکه چیزی رو فیلتر میکن، هی نرین بخواین وصل بشین این کارا رو کنین، خب خدا قهرش نمیگیره و این ویروس از بین میبره.
نمیدونم چی باید بگم، چی باید بگم، مثلا هرچی لال شدم دیگه. کرونا از این به وجود میاد که شما صیغه نمیخونید، کرونا از این به وجود میاد که به مقام معظم رهبری توهین میکنید، کرونا از این به وجود میاد که نمیدونم لهو و لهب میکنید، حرام خوری میکنید. چوبی چیزی هست که به من بدید من تو آستین این بی پدر مادر کنم؟ این عوضی که 1% مردم ایران ها یک همچین عوضی های احمق های گرفتن و اینا هم الان رأس کارن. دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، بدون هیچ چی بگم پیش پرداختی، مقاله‌ای، مقدمه‌ای، بریم سر وقت برنامه 112 صفحه کلاج که در رابطه با کروناست. از برنامه 95 که اون اتفاقات آبان ماه به وجود اومد و برنامه اصلا روال خوش از دست داد، تا همین الان من هفته نیست که اتفاق نیفته. یک هفته میاد که هواپیما رو منهدم کردن، یک هفته میاد که حاج قاسمشون رو زدن، یه هفته میاد که 1500 نفر رو کشتن، یه هفته میاد که سیل آمده، یه هفته میاد زلزله آمده، یه هفته میاد فوتبال ایران به این صورت شده، یه هفته نمیدونم فقط میدونم که امیدوارم که مردم عاقبت بخیر بشن، امیدوارم که این آخرین سال آخرین ماهایی باشه که این رژیم میمونه و امثال یه همچین احمق هایی که نمیدونن اصلا کرونا رو با چه ت دستداری می نویسن با چه کافی می نویسن میاد به شما میگه که کرونا از این آمده بیرون. آقایون خانم واقعیت داره اینا، 1% 10% من نخواستم بگم یعنی 1% خیلی دیگه دارم به مردم به شما حال لطفون، 10% مردم ایران یه همچین افکاری دارن، افکاری که چشم بسته میرن وسط و حرف مفت میزنن. خودتون کاملا شنیدی چه اتفاقاتی داره تو مملکت ما میفته و من این مسائل رو یه مقداری چراغ قوه انداختم روش، یه مقداری این مسئله رو بازش کردم و تو این برنامه بازش میکنم و بازم اینم یک ویژه برنامه هستش و امیدوارم بخاطر اینکه خیلی تلخه خیلی تلخه، امیدوارم که بتونید تحمل کنید و واقعا فاجعه ای داره در مملکت ما داره میفته. دقیقا حدود 115 سال پیش یه همچین اتفاقی در مملکت ما افتاد، وبا آمد و همین آخوندا باعث شدن که وبا همه گیر شد. گوش کنیم و بریم سراغ برنامه ببینیم 115 سال پیش چه اتفاقی افتاد، زمانی که نه اینترنت بود نه تلویزیون بود نه رادیو بود و حالا هرچی هیچی نبود، ببینید آخوندا چه بلایی به سر مردم ایران آوردن و دقیقا بعد از 115 سال بعد در حالی که مدرنیته دیگه کل جهان رو فرا گرفته، ببینید آخوندا بازم چه بلایی دارن سرمون میارن.
در سال 1903 وبا تو کربلا همه گیر شد. اوایل سال 1904 قاجار شروع وبا تو کرمانشاه که محل عبور زائران بود رو اعلام کرد. حکومت قاجار سفر به عراق رو ممنوع کرد، اما آیت الله ممغانی مرجع اون دوران این کار رو ممانعت شیعیان از انجام وظایف مذهبی و توهین به اونها اعلام کرد. قرنطینه کربلا با بلوایی که ممغانی و یارانش به پا کردن شکست. قاجار توانایی مقابله رو نداشت و با فتوای ممغانی وبا به تهران رسید و نرخ مرگ و میر روزانه در پایتخت مرز 200 نفر رو گذروند. بعد از 117 سال این بار ویروس کرونا به قم اومده و بار دیگه از قرنطینه کردن یک شهر مذهبی جلوگیری شد. گویا با فشار مراجع بستن اماکن مذهبی هم ناممکنه. قومی که تا دیروز میگفتن اگر همه جا رو بلا گرفت به اون پناه بیارید، تبدیل به منشأ اصلی ویروس شده و با تکرار تاریخ نفوذ مراجع عامل مرگ و میر ما ایرانیا.
خودتون شنیدید 115 یا 117 سال پیش همچین روزهایی وبا کل ایران رو گرفت، فقط به خاطر اینکه آیت الله ممغانی فکر کرد که توهین به اسلام شده و توهین به شیعه شده و از این صحبت ها. بعد از 117 سال در قم کسانی هستن که میگن که غلط کردن، هر کسی که میگه که قم قرنطینه کنید غلط کردن، هر کسی که میگه قم توش کرونا آمده و کی بود چی بود، اصلا کسی کشته نشده. ولی متاسفانه از 4 بهمن با شروع کرونا در چین همین اتفاق هم در قم افتاده بود، همزمان به دلیل اینکه 700 طلبه چینی که از جامعه المصطفی و العالمیه هستش، طلبه هایی که پرورش میدن و به جون مردمشون بعدا میفرستن میندازن و میفرستنشون، مثل نیجریه و آیت الله زگزکی و زگزاکی و اینا که نیجریه 200 میلیونی را فقط این آقای آیت الله زگزکی تونسته 17000 نفر شیعه کنه و از این 17000 نفر هم جون 5-6 تا بچهای خودش گرفت و خودش الان تبعیده و 700 چینی در رفت آمد هستن و همونجوری که میدونید ماهان ایر هر روز 2-3 پرواز به چین داشته و عین خیالش هم نبود، در حالی که جهان چین را قرنطینه کرده بود، چین را به ایزوله کرده بود، متاسفانه ایران تنها کشوری بود که این اتفاقات میفته و الانم دومین کشوری هستش که با آماری که خودشون دارن میدن، نه آماری که بیرون داره میاد، آماری که خودشون دارن میدن، دومین کشور از لحاظ تلفات هستش و واقعا فاجعه داره به بال میاد و در خود چین حدود 47 نفر در خود قم معذرت من حدود 47 نفر همین الان که دارم باهاتون صحبت میکنم ثابت شده که خاک کردن، در حالی که کل آمار قربانیان کشور رژیم اعلام میکنه 26 نفر یا 22 نفر. حالا بریم صحبت های یک مداح اهل بیت که حضرت معصومه را برای دقایقی بستن و با همون آیات اعظام و مراجع تقلید باز شد و ملت زبان نفهم، واقعا باید بگیم زبان نفهم، رفتن ذریع متحرشون را دستمالی کردن، بوس کردن و گفتن که این آنتی باکتریاله، در حالی که نمیدونن ویروس با باکتری خیلی فرق میکنه. بریم صحبت های این مداح زبان نفهم رو گوش کنیم و برگردیم ببینید 117 سال بعد در تاریخ در ایرانمون در زمانی که دنیا داره قدم میذاره به ما داره تکرار میشه، 117 سال پیش داریم برمیگردیم.
ما شیعیان کشور موسی بن جعفریم، همسایگان دختر موسی بن جعفریم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مردم عزیزم، مخصوصا دوستانی های عزیز مردم شریف و همیشه در صحنه شهر مقدس قم در کنار بارگاه ملکوتی بیجان و حضرت فاطمه مقصود سلام هم بر ما بابوی همه شما هستیم و به شما عرض میکنیم که به حرمت این دیدی همه ما در حرز و پناه این کلیمی اهل بیتیم. انشاءالله در این روزها نگران نباشند و به نظر برسه که این قضیه یک بازی سیاسی بود که مردم را در عرصه انتخابات از پای صندوق ها باز می‌دارند. مشارکت اکثری که تمام امر آقا و مطالبه مقام معظم رهبری و دغدغه از آقا بود رو تحت شد.
ای لعنت به تو اون آقاتون، ای لعنت به تو اون اعتقاداتت، ای لعنت به تو اون اجدادت که دارید مردم ایران رو دارید به بدبختی کشوندید، بدبختی دارید میکشونید و آمدی اونجا دست میمالی به ذریع بی بی معصومه، معصومه که دختر بوده چیزی که من شنیدم، چطور بی بی تو شد؟ حالا کاری به اون ندارم، من اصلا نمیخوام اعتقادات مردم توهین کنم، ولی امیدوارم، من آرزو مرگ کسی نمی کنم، ان شاء الله که نمیری، امیدوارم به حق همین ذریع متحری که دست دیرش کرونا بگیری، ببینی چه بلایی داره سر مردم میاد، چه جوونهایی، چه نوجوونهایی، چه عزیزانی رفتن زیر خاک که تو بیای زهرای مطهریم و زهرای اطهریم و این استکبار و اینجا بکشید بیرون، خجالت بکشید. السلام علیک یا ویروس کرونا. سعید خال مدیر عامل واقعا خال پشمی بهشت زهرا به نگرانی هموطنان پایان داد و گفت با تلاش شبانه روزی از ویروس کرونا سبقت گرفته و تا میتونسته قبر کنده و گفته به جای پیشگیری و ماسک زدن و اینجور قرتی بازی ها خودتون رو برای شتافتن به دیار باقی آماده کنید. ما که داریم کارمون رو انجام میدیم و حالا میرسیم به برنامه. ببخشید این برنامه خیلی تحمل برانگیزه، شاید بعضی وقتا من از کوره در برم، منو به بزرگواری خودتون ببخشید و واقعا اینا نمیدونم چی هستن. یکی دیگه از آنتیکاشون رو گوش کنیم و برگردیم. من دیگه آنتیکا دلت بخواد این هفته آنتیک زیاد هستش، برگردیم ببینیم اینا توسل میکنن حالا به امام زمانشون، ببینیم امام زمانشون رو نرجس بی بی خاتون چی داره میگه.
جون باشه که شیعه اونجا گسترش پیدا کنه. آ بیماری وبا افتاد، تون داشتن میمردن. گفت شما ما رو عادل میدونین؟ گفت آره. شما منو مرجع قبول دارین؟ همه گفتن بله. گفت من واجب میکنم که برای دفع این بیماری ها به نیابت از مادر امام زمان علیه السلام زیارت عاشورا رو بخونید و از مادرش بخونید که از فرزند امام حضرت مهدی بخونید که ایشون از خدا بخواد که این بلا از این سامرا برطرف بشه. از اون تاریخ به بعد دیگه یک دونه شیعه چیه نمرد به بیماری و حتی سنیا تونتون روز 5 تا 6 تا 10 تا میمردن. اونا هم که متوجه شدن که شیعیان زیارت هاشون رو میخونن، اونا هم همراهی کردن دیگه، اونا هم چیه
بلا دفع
شده. بلا از اونا هم دفع شده. ان شاء الله که مردم هم بخونن این بلا از همه مردم دفع شده.
بس شما در کماستا خدا.
بله شنیدید چرت و پرت های یک آخوند گردن کلفتی که گردنش به کلفتی کمر من هستش و اینه که اون زمان تو وبا آمده که نزدیک 200,000 نفر کشته شدن اون سال 1283-85، ایشون خالی میمنده و میگه حدیثی بوده اونم فلان بوده بوان بوده اونم حدیثی خونه از امام زمان و اینا زهرای مطهر و مطهر زهرا از این چرت و پرتا و دیگه خودتون شنیدید دیگه. اینا افکاریه که حکومت جامعه رو فرا گرفته، مردم هنوزم که هنوز مسئله رو به شوخی گرفتن، هنوزم که هنوز دارن بعضی جوک درست میکنن، هنوزم که هنوز طرف میگن قرنطینه کنید. یارو تو حرف درستی زد، اگرم زد آقا قرنطینه تو مملکت ما فایده نداره، شما قرنطینه فردا سر از شمال در بیارن. نمیدونن برنامه، یعنی بخاطر اینکه فرهنگ سازی نشده، بخاطر اینکه وقتی میذاریم تو سر خودمون میگه آقا علوم انسانی رو عوض نکنید، آقای خامنه ای میاد میگه علوم انسانی اسلامی باید جایگزین علوم انسانی غربی بشه و این فرهنگ سازی وقتی نمیشه این فجایع داره به وجود میاد. اگه یادتون باشه چند هفته پیش، 3-4 هفته پیش محمود شهریاری یک هنرمند، یک مجری، یک واقعا کسی که جلوی این رژیم ایستاده و خیلی حرفا رو داره میزنه، حالا هر چی که شما میخواد اسم ببرید بگید این مامور خودشونه، این داره از خودشونه حرف میزنه، من اینا رو باور نمیکنم. هر چی که هست داره جونش کف دستش گرفته و داره میاد یه سری حرفا رو میزنه و گفتش که ماهان داره چه جنایتی میکنه، ماهان ایر داره چه جنایتی میکنه. بعد از 3 هفته حرفاش به کرسی نشست، حقانیتش ثابت شد. گوش کنیم ببینیم در ویدیو جدیدش چه چیزی در رابطه ماهان ایر داره میگه. ماهان ایری که متعلق به سپاس و تو این روزا شما صحبتی از سپاه میبینید که نیست دیگه. سپاه در اون قلب مردم حتما هستش، منتها موقعی که بخواد بیاد مردمو بکشه حتما سپاه میاد، مثل زمانی که چینی ها دیگه نتونستن یک سری رو مهار کنن. من چند تا فیلم دیدم که دستور تیر میدادن و اونایی که ویروس کرونا گرفته بودن و مرگشون حتمی بود و میامدن تو خیابونا رو با تیر میزدن، که حالا سپاه هنوز به اون درجه نرسیده که بیاد تو خیابون و جون جوانای مملکت رو بگیره. حرفای شهریار رو گوش کنیم و برگردیم. گفتم که این برنامه یه مقداری تلخه و شب عیده، باید خوش باشیم بگیم بخندیم، ولی واقعا از برنامه 95 تا همین برنامه که 112 ام هستش حدود چند تا بگم 17 برنامه هست که من اصلا نمیدونم چگونه باید برنامه را اجرا کرد.
متاسفانه به خاطر بیخردی بعضی از مسئولان ما الان کشور ما بعد از وهان چین به دومین کشوری تبدیل شده که بیشترین تلفات رو در این زمینه داشته. قبلا در این زمینه صحبت کردیم ولی به گوش مسئولان نرفت و بهرام پارسایی نماینده شیراز اعلام کرده که یک ایرلاین هواپیمایی ایران به خاطر منفعت طلبی آمد و مسافران چینی رو جابجا کرد و باعث این مسئله شد. الان دادستان کل کشور باید به عنوان مدعی العموم ایشون رو دادگاهی بکنه. شخصی که رفت با سفیر چین ملاقات کرد و افتخار کرد که هیچ ایرلاینی نتونسته مسافران چینی رو جابجا بکنه و ایشان این کار رو کرده. من به خاطر اعتراض به این مسئله با اینکه خودم و اعضای خانوادم کارتهای طلایی ماهان رو داریم، از این به بعد این ایرلاین رو تحریم میکنم. به هیچ وجه برای هیچ سفر داخلی و خارجی از این هواپیمایی استفاده نمی کنم و کارتای طلاییم رو در مقابل چشمان شما به عنوان اعتراض به مدیرعامل منفعت طلب هواپیمایی ماهان اینجا قیچی می کنم و از بین می برم و شما خواهش می کنم که هیچ کدومتون از این ایلاین استفاده نکنید و اون رو تحریم بکنید. مدیرعامل این هواپیمایی باید دادگاهی بشه.
بله، درود به شرف محمود شهریاری عزیز که واقعا یک تنه ویدیوهایی که میده واقعا همه رو سنگکوب میکنه و جمال معروف همه یک جوری حاکمیت منظورمه حیرون میمونن که حرفی که میزنه کاملا حقه و دیگه جرئت ندارن بهش دست رازی کنن، هرچند که همین الانم خفش کردن بنده خدا رو. حالا کاری به این نداریم، در کنار این یا در برابر این شخصی، خدای ببخشید میخواستم یه چیزی بگم توهین میشد به یک صنف شریف، یک هنربند کثیف به نام بهنوش بختیاری، کسی که اولین نفر بود موقعی که حاج قاسمشون کشته شد آمد تو اینستاگرام زجه مویه کرد ولی برای 1500 جوون عزیزمون صداش در نیامد. برای انتخابات مجلس هفته پیش پولی گرفته بود و کاندیداها رو داشت تبلیغ میکرد که دو تا از این 3-4 تا کاندیدایی که تبلیغ کرد رفتن مجلس و و و دیگه کاملا ثابت شده این خانم بهنوش بختیاری در اون شرایطی که همه حیرونن اعصاب همه خورده ایشون اومده تبلیغ یک روغنی میکنه که گوش کنیم خودمون ببینیم چی دارید میگید، که یه جنجال خیلی وحشتناکی آفرید که در ادامه بهتون میگم که چه اتفاقاتی بعدش افتاد. من سعی میکنم یه 2-3 تا آهنگ بذارم که یه مقداری تلطیف کنه هوا را، یعنی فضا را، هوا کنه.
مهمترین مشکلات و بیماری هایی که الان گریبان همه رو گرفته، بیماری های تنفسی، بیماری هایی که مثل آنفلانزا، بیماری های ویروسی وایرال و همینطور کبد چرب راه داره. ما میتونیم کبد چرب از بین ببریم، مثلا همین ویروس وحشتناکی که به نام کرونا هستش و الان همه رو درگیر کرده. یک سری محصولاتی هست که عصاره گیاهیه، کاملا بر پایه گیاه درست شده و طب سنتی به شکل پک های سیروزه و همینطور سیروزه برای ریه، 40 روزه واسه کبد تولید شده که شما میتونید کبد چرب از بین ببرید. با تقویت ریه ها و سیستم ایمنی بدن شما میتونید از بیماری های تنفسی، نمیدونم چه میدونم، بیماری کبد چرب پیگیری کنید، پیشگیری کنید. همه اشتباه گفتم ببخشید، اما این شرایط خیلی
شنیدید حرفای یا اراجیف بهنوش بختیاری، هنربندی که فقط به فکر خودشه و از این آب گلالود میخواد ماهی بگیره و به قول معروف دنبال خر مرده میگردن که پوستشو بکنن و براشون اصلا مهم نیست این ویروس کرونا چه اتفاقی داره سر مردم میاره، چه بدبختی داره سر مردم میاره، فقط فکر ذکرشون اینه که یک روغنی بدن، یک کرمی بدن، یک پودری بدن، یک چیزی بدن که برای کبد چرب خوب است. چه کار داره؟ اصلا مونده دنیا مونده روی این قضیه ویروس هم نتونن کش کنن، آنتی ویروسی کش کنن. تو حالا اومدی این بیای تبلیغ کنی، بعدم بیای اعتراض کنی که چرا مجریان صدا و سیما برای جبهه گرفتن. گوش کنیم، مجری صدا و سیما براش جبهه میگیره و قشنگ تو کاسهش میذاره، حرف دل ما رو میزنه. گوش کنیم و برگردیم ببینیم مجری صدا و سیما چی گفته.
دیدم یکی از این سلبریتی های با نمک یه برای اینکه کالایی رو تبلیغ کنه گفته که این کالای خیلی خوبه، نمیدونم این منی رو میبره بالا و اینکه اگه کرونا میخواید نگیرید بیایید اینو بخرید. خواستم بگم که والا عقلم چیز خوبیه، یعنی درسته که از یه سلبریتی انتظار نمیره که به هر حال خیلی آدم باهوشی باشه، ولی ازش انتظار میره وقتی میخواد یه کار خطرناکی در این حد رو بکنه زنگ بزنه به این نفر ازش سوال کنه که این کاری که من دارم میکنم با عقل جور در میاد یا نه. مثلا به شما اوت کلم میدن که تبلیغ کنی شیرجه میزنی رو زمین، میری کفش و لگن و مایتابه و همه چی تبلیغ میکنی، خب نوش جانت، به هر حال کسب و کاریه برای خودش، ولی دیگه وقتی میخوای وارد یه همچین موضوعی بشی حداقل انتظار از شما اینه که به یه نفر که آدم عاقلیه یه زنگ بزنی ازش بپرسی ببینی کار درستی داری میکنی یا
نه. جناب مجری کار درست که اینه نمی کنه، فقط فکر ذکرشون پوله، فکرشون فقط اینه که کسب درآمد کنن و به قول خودشون محبوبیت و معروفیت کسب کنن. چیزی نمیدونه از انسانیت، چیزی حالیشون نیست. اگه میدونستن یه همچین غلط هایی نمی کردن که تو بلبشویی که ایران رو گرفته اینا میان دنبال شربت سکنجبین و شربت چی اسمش کبد چرب‌تر کنه و کبد کمتر چرب کنه هستن که بتونن یه دوزا گیرشون بیاد برن کیفشو بکنن، برن به قول معروف تو کیش و یا تو دبی یا ترکیه و یا تو گرجستان و اروپا، بعد بیان به جای روسری کلا سرشون میذارن، تو قدم میذارن. اینو امثال سحر قریشی‌ها همین اتفاقاتو دارن انجام میدن. خیلی صحبت کردم، بریم یه آهنگی گوش کنیم و برگردیم چون خیلی برنامه سنگینه، نمیخوام که اذیت بشید. گفتم که باید یه مداری تحملتون توی این برنامه زیاد باشه دیگه. بریم آهنگی گوش کنیم و برگردیم و ادامه ماجرا که خیلی 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 براتون برنامه ها دارم و متاسفانه باز هم کرونا و بدبختی و فاجعه دیگه.
دلبری کردی تو عشقم، واسط اینجوری نوشتم چه بگم، یار منی و مال منی و شدی سر نوشتم. یار و یار و یار یارم به تو گرفتارم، تو که شدی همدم من همه کس من، چه حالی دارم حال خوبی دارم. که واسه من و تو همه چی جوره، خیلی خوبه حالم وقتی تو رو دارم. یار و یار و یار یارم به تو گرفتارم، تو که شدی همدم من همه کس من، چه حالی دارم حال خوبی دارم. شدی همدم من همه کس من، چه حالی دارم حال خوبی دارم.
امین اسدی یار و یار و آهنگ زیبایی بود که گفتن که ریتمی باشه که یه مقداری بشوره ببره پایین. ما از هنرمندا صحبت کردیم، هنرمندان خیلی محترمی مثل محمود شهریاری بودن و خیلی هستن که تو کاسه این هنرمندا میزنن و با مردم ایران هستن. کیهان ملکی رو گوش کنیم و برگردیم.
آقای باشور، آقای فهیم، آقای مسئول، برای دلمون کرونا اومده رسیده به قم، نزدیک پایتخت، همین بغل پایتختی که نزدیک 15 میلیون جمعیت ثابت و متحرک داره، هر روز پرواز و قطار و تاکسی و اتوبوس و شخصی و چی و چنا تو کل مملکت پخش میشه. میدونی چه فاجعه‌ای در پیشه؟ همین الگوتون چین با همه ی عظمت و ثروت و دانایی و نمیدونم توان ساخت بیمارستان و چه و چنان و 70 میلیون قرنطینه نتونست از عهدش بر بیاد. اون وقت شما چی کار دارید میکنه؟ چه برنامه دارید؟ عادت کردید کلا اینکه ملت رو قتل عام کنید به اشکال مختلف. یادتون رفته بود اشغال سر سید، یادتون رفته برای زلزله هنوز نتونستی چارت کانکس شفت جفت جور کنید. این چه وضعیه؟ تو چه بلای قرار سر میدید؟ هواپیما تکلیفش چی شد؟ چرا کسی به اینا رسیدگی نمیکنه؟ چرا الان باید هممون بمیریم به خاطر اینکه شما توانایی نداری؟ خب نمیتونی باش برو بیرون دیگه بابا، کشتی همه رو چسبیدید به این پینگ پونگ نمیدونم دو جناحیتون برای انتخابات. ول کن.
خودت داری میگی کیهان جان که اینا دنبال قدرتن، اصلا براشون مردم مهم نیست. مردم هم تا دیگه اعتراض میکنن یا به گله میبندنشون یا اینکه تو مفسد فل ارز این صحبت ها. مسئولین چه توقعی مسئولین داری؟ آقای حریرچینامی معاون وزارت بهداشت یکی از کسانی بود که کرونا گرفته و در برنامه تلویزیونی آمد و شروع کرد به سرفه کردن و بدون اینکه یک دستمال با خودش بیاره آبروی هرچی خودش و ایران و ایرانی رو در کل جهان بود که تو تالک این نایت شوها یا با اونا تالک شوها و اینا میذاشتن و مسخره میکردن که این میگفتن این آقا در بهداشت جمهوری اسلامی داره کار میکنه. آقای حریرچین نامیه، ایشون کرونا گرفته و ایشون آمده توی برنامه تلویزیونی و مقایسه میکنه با آمریکا که آمریکا 28 میلیون کشته شده در یک آنفولانزا و این صحبت ها، یک سری خالی بندی هایی که خب دیگه فقط برای مردم که نمیدونن اصلا برنامه چیه اینا صحبت هاش رو میذارن و مردم هم بعضی ها باور میکنن که واقعا در آمریکا 28 میلیون کشته شده. گوش کنیم ببینیم این اراجیف این آقای حریرچی که کرونا هم گرفته و وضعیتش خیلی خرابه توی اینایی که داره عد و اصول بازی میکنن مثل معصوم ابتکار، مثل یارو صادقی، مثل ذوالنور، مثل کسای دیگه که همه با لباس پلوخوری آمدن، این خیلی سرفه داره میکنه و خیلی هم وضعیتش خوب نیست. گوش کنیم آوردنش رو تلویزیون ببینیم چی میگه.
ببینیم واقعا ما تو یه جنگ تبلیغاتی هستیم.
این مقایسهش خود مردم
رو بله من عرض میکنم
سردرگم میکنم.
ببین من دو تا مثال بزنم در مورد آنفولانزا که ما کلن امسال آنفولانزا اچوانه ما 108 نفر فوتی داشتیم. ما جمعیتمون یک چهارم آمریکاست تقریبا و 13200 نفر مبتلا داشتیم. آمریکای 330 میلیونی 28 میلیون نفر فوتی داشته.
28 میلیون نفر؟
بله بله. تو سایت CDC
در یک سال؟
بله در یک سال. Center of Disease Control دوستان سرچ کنم تو سایت.
خیلی عدد عجیبه. بله.
اون 28 میلیون نفر از پهنا تو حلقت اگر راست بگی 28 میلیون نفر در یک سال آمریکا کشته شدن به خاطر آنفولانزا و هیچ خبری هم نبوده، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده. ترامپا میکننش تو گونی و برش میگردنن. تو چی میگی برای خودت؟ چرا دروغ میگید؟ چرا همش مقایسه میکنید؟ نمیدونم آخه چی باید بگیم. این آقا دو سه روز بعدش و اینجا تو این برنامه خیلی سرفه میکنه و دو روز بعدش هم اعلام میشه که ایشون کرونا گرفته و خودش میاد اعلام میکنه به خوبی و خوشی، البته با زیر پوش میاد یک کلیپ میده بیرون که بله من کرونا گرفتم. این هم گوش کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه هموطنان عزیزم عرض سلام ادب و احترام دارم. میخواستم به اطلاعتون برسونم که منم کرونایی شدم. من از دیروز تب داشتم، تست اولیم آخر شب مثبت شد، از دیشب خودمو در محلی ایزوله کردم. چند دقیقه پیش به من گفتن که تست نهایی قطعی شده، دارم درمان رو شروع میکنم. حال عمومی بد نیست، خوبم، یه مقدار کوفتگی دارم، تب داشتم که انشالله کم میشه. میخواستم بهتون بگم که مطمئن باشید که با تلاش خدمتگزارای شما در وزارت بهداشت به رهبری آقای دکتر نمکی و به پشتیبانی شما و دولت و کل ارکان نظام حتما ظرف چند هفته آینده در مقابله با این ویروس پیروز خواهیم شد. مطمئن باشید که ما کرونا رو شکست میدیم، مطمئن باشید، از ته قلب اینو میگم. مراقب خودتون باشید، این ویروس ویروس دموکراتیه، میگم فقیر و غنی نمیشناسه، مسئول و غیر مسئول نمیشناسه، ممکنه تعدادی رو خب مبتلا کنه، درمان مؤثر براش داریم. حواستون به خودتون باشه، مواظب خودتون باشید، مراقب دکترها و پرستارها هم باشید که این همه دارن با فداکاری و جانفشانی خدمت میکنن. من کارهایی رو که به عهدم گذاشته شده تلفنی دنبال میکنم، امیدوارم که ظرف چند روز آینده که علائمم رفع شد دوباره برگردم و خدمتگزاری به شما عزیزان رو ادامه دم. فعلا خدا نگهدار.
من درود میفرستم به پرستاران و دکترهایی که با دست خالی دارن به جنگ یک ویروس وحشتناک و مرگبار رفتن و جونشون رو تا الان چندین نفر از دست دادن. این برنامه رو تقدیم میکنم به این عزیزان. باید اول برنامه میگفتم، عذرخواهی میکنم، ولی تا آخر برنامه چندین بار این قضیه رو میگم. این برنامه رو تقدیم میکنم به پرستاران، دکتران، کارمندان بیمارستان ها که با جنگ با دست خالی واقعا به جنگ یک حکومت احمق و یک ویروس مرگبار رفتن. درود به شما عزیزان. جواب این آقا را ارجنگ امیرفضلی با اون طنز بسیار زیبای تلخش داده. گوش کنیم و برگردیم.
چه خبر؟
شنیدی ترامپ کرونا گرفته؟
ترامپ کرونا گرفته؟
آره به خدا کرونا
گرفته. امکان نداره، پس همه کاخ سفید باید کرونا گرفته باشن.
خودم شنیدم کرونا گرفته.
ببین، اگه ترامپ کرونا گرفته باشه، کاخ سفید کرونا گرفته باشن، فردا همشون باید بمیرن.
مگه اینا مردن؟ اینم نمیمیره.
ببین، اگر نمیرن فردا ملت میگن یا پادزهرشو فقط واسه خودتون داشتین یا این که به ما دروغ گفتین کرونا گرفتین.
اینا بازیای خودشونه.
بازی خودشونو ولش کن. میگم که بالاخره یکیشون دو تاشون بعد زنده مونه، پس همشون بعد بمیرن.
آره
فهمیدی؟
آره.
نه نفهمیدی.
برو
فکر کن بفهمی.
باشه.
آقا میگم فکر کن. میخنده. نه خنده رو دارم من. همه زندگیشون خنده. یه وقتی هم خوبه نخواهیم نخواهیم نیزد. اشکر که خنده بزنم. آقا بری کن دیگه این خنده. ای بابا. یه خونه رو مرس فشار یاد.
بله، شنیدید حرفای و طنز تلخ ارجنگ امیرفضلی و وقتی اینکه تعریف کرد اون دوستشون که خندیدن. و متاسفانه بعضی از ما خیلی مسائل به خنده و جوک و شوخی و طنز میگیریم که واقعا خیلی زشته تو این شرایط، خیلی سخته تو این شرایط خندیدن یا اینکه مسخره کردن یا اینکه مسئله را خیلی پوچ دونستن. متاسفانه یک وای سلام براتون میذارم و یک آقایی که در بعضی جاها خیلی قشنگ عمل میکنه این دفعه گند زد و شروع کرد به نوه خوندن در رابطه کرونا. و یه تیکش فقط براتون میذارم که بگم که جامعه ما بعضی موقع این چیزها را جدی نمیگیره، در صورتی که گفتم یک اتفاق مرگبار در مملکت ما صورت گرفته. حداقل اگر حکومت به فکر شما نیست و نیست مطمئنا، شما به فکر خودتون باشید لااقل. بله، ساعت قم شد و حجت الاسلام ذوالنور، کسی که نماینده ولی فقیه در سپاه بود و از اینایی که چاکرت هم مخلص دم خامنه‌ای و اراذلش هستش، این سری از قم نماینده مجلس شده و ایشون هم با عبا عمامه پلو خوریش آمد، انگار که میخواست بره دختر صیغه کنه، زن صیغه کنه، آمد و خیلی قشنگ و خیلی شوخ و شنگ و بگو بخند گفت منم کرونا دارم. خیلی زیبا، گوش کنیم با هم دیگه.
علیکم السلام و رحمه. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، تست کرونای بنده هم مثبت شده، این فعلا فراگیره، جای نگرانی نیست، در قرنطینه هستم. انشالله ملت ما بر کرونا غلبه خواهند کرد و کرونا مغلوب مردم شریف ما خواهد شد و انشالله مملکت از وجود این ویروس به زودی با رعایت مردم عزیزمون پاکسازی خواهد شد.
بله، صحبت زلنور رو شنیدیم، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، و امروز هم رئیس بهشت معصومه قم اعلام کرد که 2500 قبل ما کندیم آماده هستیم برای این بلاها، و بلاهای طبیعی بهش میگن تو این شرایط، بلاها طبیعیه. و آیت الله علم الهدا هم امروز اعتراض کرده به نماز جمعه، که یعنی امروز که اون نماز جمعه این هفته اعتراض کرده که چرا اجازه ندادن نماز جمعه در چند شهر ایران انجام بشه، و ما تا امام زمان و معصومه و حضرت رضا را داریم، امام رضا را داریم، غمی نداریم، و خیلی اعتراض کرده. و یک سری بیشعور رفتن پشت در حرم حضرت معصومه، جایی که نماز جمعه انجام میشه، شروع کردن نماز جمعه خوندن، و بعدش هم مگر آمریکا گفتن. در صورت ما یه مش دهن آمریکا یه هفته طلبکاریم که به آمریکایی میایم که منتظر باشید، ما دوبله حساب میکنیم، احتمالاً دو بار نماز جمعه رو پشت سر هم میذاریم که این یه مش دهن آمریکا بین نره. این گندهشونه، در صورت آخوندشونه که داره میگه که اتفاقی نمیفته، هیچ مسئله ای نیست. و بریم سراغ تئوریسینشون آقای رائفی پور، ببینیم آقای رائفی پور چی میگه در رابطه با این مریضی‌ها که با چگونه ما خودمونا مداوا کنیم. ویروس آنتی ویروس میخواد دیگه، حالا ببینیم آنتی ویروس آقای رائفی پور چیه تو این قضیه.
شاکن از دست داروی امام کاظم، یه داروی ما که استفاده کردیم خیرشو دیدیم با هیچ دیگه کار. خب به بابای گفتم ما کشف میشه نماز خون، گفت نه، گفت ما که خونیم شد، من که انجام دادم. داروی امام کاظم بیمار میشن، سرما میخورن، بعد این طبیب میارن بالا سر حضرت میفهمم با شما که سر در نمیاد، اینی که میگم بسازید بیارید من بخورم، اینی که حضرت فرموده اینقدرم خواسته، راضیانه رو اینجوری کنونم چه چیکار کن، اینو نوشته شده، تاریخ ثبت شده، بر مبنای دارو میسازن، داروی امام کاظم همش هم گیاهه، میشه تا گلوت اینو میره اربعین برمیاد سالم سالمی. امت حزب الله هر کی تو رو میره با ماچو بوسه میکنه، تو همو استکاناشون هم چای میخوری، هیچ چیزم نمیشه. بعد اینجا تو این ساختار زمستون چرا امسال مریض ما کم شد؟ این آخه چی شده؟ مردم یه خود حجامت زیاد میکنن، آقا بزنید موتوری بیاد پایین، پولمون از کجا در بیاریم؟ چی شده؟ یه جای اشتباه کرده یارو مثلا اینجا کج شده. ببخشید اینا تو این طب جدید کسی نمرده مثلا زیر عمل جراحی و فلان اینا، اول قبلش امضا بگیرن. من موافق ولنگاری ها نیستم که داره صورت میگیره، اما اون چیزی که فرمایش اهل بیت شما که طب پزشکی جدید هستید، بیارید همینا رو چیز کنه دیگه، پروژه بکنید، پایان نامه کن روش کار بشه. سه تا گروه مشخص، گروه شاهد، گروهی که بهش داروی امام کاظم بدید، گروهی که بهش داروی کاظم ندی، ها قرصای خودتون رو بدید، ببینید کدوم زودتر خوب میشه، کدوم بهتره، کدوم سیستم ایمنیش قوی تره، کدوم میتونید این کارو کنید. الان صرفه تو اینی که ای کاش شانسن زودتر ملت مریض بشه، یه ویروسی هم نمیاد، چند وقت درآمد نداشتیم. با سود تو چیه؟ بیشتر دارو مصرف کنن. چرا؟ بعد داروی عواقب داره، عوارض داره.
بله شنیدید دیگه، ایشون صحبت های یا اراجیف رائفی پور بود در رابطه با داروی امام کاظم، که داروی امام کاظم بخورید، منتظرن که ویروس هم بیاد، تازه هنوز نیومده بود فکر کنم، حالا الانم 100%. البته اون آیت الله تبریزیان که در نجف هستن و از ترسش ایران نمیاد، همون کسی که کتاب طب هادیسون فکر کنم اینو پاره کرد و آتیش زد و اینا، ایشون اعلام کردن که اگر این کار رو انجام بدید این ویروس کرونا خوب میشه، و اینکه هشتمین مرحلهش، ببخشید با عرض معذرت، پنبه را آغشته به روغن بنفشه کنید و در مقعد خود قرار بدید و 100% خوب خواهید شد. و اون هفته دیگه هم که خب گفته که باید رو به قبله نماز بخونید، این ور کنید اون ور کنید، از این چرت و پرتا، که این آخرش خیلی جالب بود. فقط من موندم این حالا روغنی که میخوام با انجام بدیم چند هزار کیلومتر ما میتونیم باش راه بریم، یا چند هزار کیلومتر، چند کیلومتر میتونیم باش راه بریم، که باید فیلترش عوض کنیم. در صورت این چرت و پرتایی که میگن و هنوزم متکیان که اگر شما به طب جعفر صادق عمل کنید 100% این ویروس از بین خواهد رفت دیگه. اراجیفی که میخونن، یکی دیگه از اراجیفا رو براتون میذارم، و بعدش میریم سراغ خانم دکتراشون که اونا ببینین چقدر تناقض تو این مسائل هست. و حالا داریم میریم یواش یواش جلو، ببینیم چقدر طول میکشه این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکی یا فاطمه المعصومه. امروز یک شنبه چهارم اسفند 98 در کنار ذریح مطهر و منور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و از این مسجع شریف طلب شفا میکنیم. در این مکانهای مقدس جایی برای ویروس و میکروب و بیماری وجود نداره. اینجا قطعه ای از بهشته. در بهشت نه بیماری هست نه گرفتاری هست. مردم و مؤمنین به این ذریح‌های مطهر توسل میکنند، به مرقد مطهر حضرات معصومین توسل میکنند تا شفا پیدا کنند. اینجا شفاخانه است، اینجا بیماری وجود نداره. لذا ببینید که مؤمنین در حال زیارت بارگاه ملکوتی حضرت معصومه سلام الله علیها هستند و ترسی هم از کرونا ندارن و اتفاقا میان اینجا که شفاشون رو از حضرت بگیرن.
بله هیچ ترسی ندارن. فقط من یاد یه جوکی انداخت که یه بنده خدایی رفت پنجره فولادی امام رضا داداش بزرگه حضرت معصومه خوش قفل کرد، با زنجیر قفل کرد به پنجره فولادی، کلیچم پرت کرد تو جمعیت، گفت یا امام رضا یا منو شفا میدی یا اینکه اینا باز نمیکنن، وامیسم تا منو شفا بدی. یه حد داد زدن که بم گذاشتن توی حرم امام رضا. داد زد گفت یا حضرت عباس من از دست امام رضا نجات بده. حالا حکایت این باباست که مردم رو داره تشویق میکنه که بیایید این کار رو انجام بدید و نگران نباشید، اینجا قطعه ای از بهشته. انگار که مثلا لیدر توره، روزی هفته ای سه سری مسافر میبره بهشت و برمیگردن که میدونه بهشت چجور جایی هستش. صحبتهای محمد فراهانی رو گوش بدیم، یک هنرمند تئاتر که بی نهایت عصبانی دست حکومت و گفتم که خوشبختانه مردم جسور شدن و حقشون خیلی زیباتر از من و شما که دارید گوش میدید میگیرن و امیدوارم که شما هم به همچنین باشید.
آقای وزیر، آقای دکتر نمکی، آقای وزیر محترم بهداشت، شما ساقیتون کیه؟ چی میزنید شماها؟ ایسکو مردمو گرفتید؟ اون از وزیر قبلی که میگفتش که خودت برو بمال، عاشق مالیدن بود. اینم از تو که ما داریم کنترل میکنیم. بابا اصلا کنترل فقط دست تو باشه. چرا چرت و پرت میگید؟ چیو کنترل میکنید؟ ملت تو خیابونن. این ویروس داره همینجوری پخش میشه. تمام ایران پخش شده. چیو داری کنترل میکنی؟ عوض این که یه اقدام پیشگیرانه کنید، یه مثلا برنامه‌ای داشته باشید، یه حرکتی بکنید، قرنطینه‌ای بکنید. چیو داری کنترل میکنی؟ اون از اون رئیست بود که اونم گفت آره من شب خوابیدم عین شما فهمیدم که صبح بنزین گرون شد. اینم از شماها. بابا نمیتونید برید. خدمت به خدا قسم اجبار نیست. عجبا.
بله واقعا خدمت اجبار نیست. اگه واقعا نمیتونید برید که اینا خوب تازه پیدا کردن، تازه اومدن، کجا باید برن؟ ماها باید بریم که ایرانی هستیم، اینا که آمدن کشور غصب کردن. بریم یه آهنگ بسیار زیبای دیگه گوش کنیم و برگردیم باقی جریان و باقی اعصاب خودکنی و به باقی برنامه.
درستی که تونستی منو درست کنی، به جز تو نی، به جز تو نی، تو قلبمی عشق من شدی خودت بخوای نخوای، عشق من فقط خودت به من میای، به من میای، خود ما انقدر مانی که تو انقدر مانی، دیگه هیچ وقت با هیچ کی نمیشه، میمیرم من بی تو توی قلبم، ای تو یکی چقدر میتونه زندگیشه، زندگی جونم، من بدون تو یه لحظم نمیتونم، قبل تو یادم نمیادش نمیدونم، تو منم این خودت کردی که دیوونم، که دیوونم، زندگی جونم، من بدون تو یادم نمی یادش نمیدونم، تو
سیام قد تو جوا نکردش تو دلم، اینو راحت بگم قفلم رو حسایی که من با دلم بدارم هیچکی برام مثل تو نی، تو که باعث شدی چشمامونی جایی نره، چقدم بهتره اینجوری حال هر دومو، تو رو دوست من بدون تو یه لحظم نمیتونم، قبل تو یادم نمیادش نمیدونم، تو منم این خودت کردی که دیوونم زندگی جونم، من بدون تو یه لحظم نمیتونم، قبل تو یادم
زندگی جونم با صدای علیرضا طلیسچی تقدیم به شما عزیزان که شست و رفت پایین. آهنگ بسیار زیبایی بود که براتون گذاشتم. بریم سراغ یک اتفاقی که هر 10 سال یک بار در مملکت ما میفته. 10 سال پیش که یادتون باشه یک شخصی به نام ترانه موسوی کشتن و سوزوندن و اینا، بعد یکی پروندن اومده وسط گفت من ترانه موسوی منم، من اصلا نمردم، من اصلا کشته نشدم. بعدش گندش اومد که وزارت اطلاعات این کارو کرده بود که یک تشابه اسمی پیدا کرده بود، یک نفر پیدا کرده بود که بیاد بگه آقا من ترانه موسوی ام و ترانه موسوی اصلی وجود نداره، من هستم گم و گور شدم حالا اومدم. الهام شیخی یک فوتسالیست، فوتسال میشه هم فوتبال داخل سالن که دختر خانم ها هم بازی میکنن، لیگ دارن و در تیم 23 سالای قم بوده و میگن بازیکن تیم ملی فوتسال بوده، در صورت در سن 23 سالگی ایشون بر اثر هم مسئله کرونا در همون سری اول فوت میکنن. ایشون گفتم که ما از بعد از انتخابات فهمیدیم، در حالی که 24 بهمن اولین کشته شده را داشتیم که صدای بازمانده شو براتون پخش خواهم کرد. در حالی این الهام شیخی متاسفانه فوت میکنن و خیلی سر صدا زیادی به پا کردن تا اینکه یهو یک خبری اومد که الهام شیخی نمرده. الهام شیخی در اصفهان زندگی میکنه، فوتبالیست هم هستش، فوتسالیست هم هستش و این تشابه اسمی بوده، اصلا این کاره نبوده، اصلا ما چیزی به نام الهام شیخی نداره، اصلا اینجا کجاست، کجاست، چیه، ها منو کجا میبرید و از این صحبت ها. صحبت الهام شیخی جعلیه رو گوش کنیم تا بعد بهتون بگم که این الهام شیخی اصلیه. یه عزیزی میره بهشت معصومه به قول خودشون و اونجا عکسی یا فیلمی تهیه میکنه که بهم میگه که الهام شیخی اینجا فوت شده. الهام شیخی جعلیه رو گوش کنید.
با سلام به هموطنان عزیزم، من الهام شیخی بازیکن فوتسال استان اصفهان هستم. امروز خبر فوت من در فضای مجازی پخش شد و باعث نگرانی دوستان و اقوام من شده. به خاطر تشابه اسمی میان من و اون عزیز از دست رفته که از استان قم بودن، این نگرانی ها به وجود اومده و من اینجا اعلام میکنم و این خبر رو تکذیب میکنم که من در سلامت کامل به سر میبرم. از هیئت فوتبال استان اصفهان کمال تشکر رو دارم، از دوستان عزیزم که حال منو پرسیدن و نگران حال من شدن و جویای احوال من شدن کمال تشکر رو دارم و به خانواده این عزیز از دست رفته تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که خدا به ایشان صبر بده. و از رسانه خوب استان اصفهان هم تشکر میکنم که اطلاع رسانی کردن.
بله، این چیزی که شنیدید الهام شیخی بود، بازیکن فوتسال استان اصفهان، در ویدئوی گزارش هایی که پیشتر از مرگ او منتشر شده بود را اشتباه خوند و دیدید که چند بارم توپک زد. پیشتر از شهر قم گزارش داد یک علاقمند به فوتبال و فوتسالیست آماتور به نام الهام شیخی 22 ساله بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت است. اما عصر پنجشنبه 8 اسفند آمنه رسولی نایب رئیس زنان فوتبال قم به خبرگزاری ایرنا گفت که میان خانم شیخی جانباخته در قم با الهام شیخی فوتسالیست مطرح تنها تشابه اسمی وجود داره. خانم رسولی به ایرنا گفت از یک هفته گذشته وی سرمایه شدید خورد و او را به بیمارستان بردند و گفتند که آزمایش کرونا شیخی مثبت بود. اکنون نمیدونم چرا همه چیز را به کرونا نسبت میدن. شاید او بیماری دیگری داشته. وی برخی مواقع بر سر تمرین تیم دستی یک استان قم در کنار الهام بابا طاهری سرمربی این تیم تمرین میکرد، اما بازیکن تیم نبود. برخی او را با الهام شیخی فوتسالیست دیگر اشتباه گرفتند. الهام شیخی فوتسالیست اصفهانی در پیام ویدئویی خود به خانواده شیخی تسلیت گفت. حالا بریم صحبت های یا صدای عزیزی که رفته بالای قبر الهام شیخی عکس گرفته و فیلم گرفته رو بشنویم و برگردیم.
سلام، امروز 9 اسفند 1398 قم، بهشت معصومه قم، ردیف 28، اینجا هم مزار خانم الهام شیخی.
بله، مهدی رستمپور میگه شرم کنید، همین الهام شیخی که جلوی دوربین آورده اید هرگز عضو تیم ملی نبوده. در فاجعه دختر آبی نیز یکی دیگر چهره کردید که من زنده هم، چرا دوستان و خانواده هم را نگران میکنید؟ اگر دور از جان الهام شیخی بازیکن فوتسال اهل اصفهان که صداش را شنیدید با کرونا دنیا میرفت، شما دوربین را جلوی الهام شیخی بازیکن فوتسال اهل قم میگذاشتید تا بگوید زنده هم؟ خبر دلخراش کاملا دقیق و موثق است. هیئت فوتبال قم عکس و مشخصات الهام شیخی فوتسالیستی که قربانی کرونا شده را منتشر کرد و تسلیت گفت. شما جای اینکه با خانواده الهام شیخی بیگناهی که دنیا رفته مصاحبه کنید تا مردم بهتر او را بشناسند، همنامهای زنده اش را در میابید یا میابید تا آنکه دستش از دنیا کوتاه شده را انکار کند. این فاجعه ای است که در مملکت ما داره صورت میگیره، روز به روز داره کشته ها اضافه میشه و اینا درگیر اینن که الهام شیخی رو بیارن جلوی دوربین میگن الهام شیخی منم. گفتم هر 10 سال به 10 سال این موضوعات در جمهوری اسلامی تکرار میشه و اینا یادم نمیگیرن و فراموش هم نمیکنن و به قول معروف از این مسئله تجربه نمیکنن که نباید این کارها رو انجام بده. بریم سراغ یک خانم به نام مینا محرز. ایشون تناقض داشته در عهد تیم ملی اسپانیا در عرض 2 ثانیه، یعنی صبح یه چیز گفته شب یه چیز دیگه گفته. بریم صبحش رو گوش کنیم ببینیم در اتاق قرنطینه چه میگه خانم مینو محرز. من گفته مینا محرز، مینو محرز که توی بهداشت وزارت بهداشت این صحبت رو کار میکنه.
بریم الان مثلا قم رو به نظر ما باید قرنطینه کرد، چون رفت آمد خیلی زیاده اونجا و داد و ستد با شهرهای دیگه زیاده، بنابراین خیلی رفتن، چون اونجا پر از کارگاه‌هایی است که بالاخره اینا اجناسشون رو باید بیارن به شهرهای دیگه بدن. من اعتقادم اینه، به عنوان کسی که با مریض سرکار داریم، این شوخی نداره. یعنی اون سیستمی که الان تمام دنیا داره اجرا میکنه تو کشور ما هم باید اجرا کنی، وگرنه خب میره همه شهرها پر میشه، دردسر خود ما هم بیشتر میشه، استرس مردم هم بیشتره، هزینه درمان بالا میره، هزینه آزمایش با این اوضاعی که الان ما داریم، خب تهیه این کیتا خیلی راحت نیست.
شنیدید حرفای مینو محرز، خانومی که در اداره بهداشت است یا همون وزارت بهداشت و داره میگه باید قرنطینه میشه چون وضعیت خیلی خرابتر از حرفا میشه. تا اینکه یخش میکنن وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و یا اون اراذل و میگن که خیلی حرف گنده تر دهنت زدی، اینا باید تو بزنی. گوش کنیم ببینیم این چی گفت.
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها رو معتقدم که لازمه، یعنی ما میگیم هر چه ازدحام کمتر بهتر، ولی قرنطینه دیگه مال عهد بوقه. قرنطینه لازم نداره، چون میدونید شما وقتی یه شهر رو قرنطینه میکنی چقدر مثلا مشکلات برای اون شهر از نظر اقتصادی برای مردم اون شهر ایجاد میشه. خب بالاخره اون شهری که قرنطینه شده یه مقدار مواد غذایی باید بهش برسه، یه مقدار خرید و فروش هست، یه ده اینجا دارن کار میکنن، یه ده باید بیان و برن و چیزاشون رو به اصطلاح تبادلات تجاری دارن با هم دیگه. خب اینا همه نابود میشه، میلیاردها ضرر میزنه.
بله شنیدید حرفای مینو مهرز چند ساعت بعد از اینکه اومد گفت باید قم قرنطینه میشه و گفت حالا قم قرنطینه مال عهد بوغه. محمد مهدی ماندگاری یه دونه از این آخوندهای فسیل گفته در کنار روایت های توصیه در کنار روایت توصیه های بهداشتی فردی و عمومی تذکر این نکته لازم است که در نگاه توحیدی هیچ اثر و اتفاقی بدون اذن پروردگار رخ نمیدهد. پس چند راهکار برای دور شدن بلا و مشکلات عرض میکنم. یک، صدقه بدید. دو، خواندن آیت الکرسی و چهار قل. سه، استغفار. چهارمم قربانی. و آقای او یکیشون هم مکارم شیوا رازی بود یا جواد آملی بود، حالا هر کدوم از این مراجع تقلید بود، گفته که حدیث کسا بخونید و زیارت عاشورا حتما خوبتون میکنه. ولی من نمیدونم چرا مجلس خبرگان را تعطیل کردن، مجلس شورای اسلامی را تعطیل کردن، ولی مدارس هنوز داره انجام میشه، لیگ برتر فوتبال داره انجام میشه، ولی اینا نیست دیگه. تمام درس های فقه و خارج فقه آقا هم تعطیلش کردن، گن زدن رفته به کارش. بریم مجید خرات های عزیز را گوش کنیم و برگردیم.
منم ویروس جدیدی که تو ایران گیرم، یه کمی گرم بشه کشورتون هم میرم. مگه از ایلاینتون کم تو این سالها خوردین؟ من که چین بودم اصلا، زوری منو آوردین. خیلی وقت اومدم کشورتون، بیرحمین. چیه داستان شماها؟ جمعه ها میفهمین. هر کجا رفتم و گشتم زیر این چرخ کبود، فقط ایران بود که رفتم میدیدم ماسک نبود. یا که نسخه ها ضعیفن یا دعاها باسه. این همه کشته میدیم، ما شدیم حالا قاتل. کشور رو سیل گرفتش تا یه بارون باری. من پرایدم مگه از من همه وحشت داری؟ ذهنتون رو یه کمی فارغ از این وحش کنی. من که میرم دیروز، به خودتون رحم کنید
آقا خانم، به خودتون رحم کنید. ماسک 410 تا یه تومنی را 30,000 تومن تو سایت دیوار گذاشتی بفروشی، این پول کجا میخواد بره؟ میخواید پول دوا دکتر بدید؟ الان هم دیگر احتیاج داریم. تا کی باید بدبختی بکشیم سر این آخوندا و حکومت نالایق و خودمونم باعث میشیم که اینا سر ما سوار شدن؟ خودمون بیاییم. حالا تا آمدی این ماسک 300 تومانی 400 تومانی رو 20,000 تومان 10,000 تومان فروختی، بعدش چه اتفاقی میفته؟ از آب وجدان نمیگیری اگه اونی که نداره بخره؟ از آب وجدان نمیگیری اگه احیانا به خاطر اینکه تو احتکار کردی بمیره؟ البته اگه وجدان داشته باشید. بریم گوش کنیم صحبت های بازمانده یا خانواده مرحوم اولین کسی که به اثر کرونا جونش را دست داد.
پدر من چند روز مونده بود به 22 بهمن، رفتن شمال پیش پدرشون، یعنی پیش خانواده. بعد خب یه برف شدیدی اومد، بعد تو حیات چون خیلی برف اومده بود، یه مقدار هم حالا برف بارو کردن و اینا که ماشین بتونه حرکت کنه اونجا. و ایشون از فردای اون روز کم کم علائم سرماخوردگی اینا رو داشتن که بعد اومدن میخواستن حرکت کنن بیان به سمت تهران. بین راه قضیه خونه یکی از اقوام ما در واقع ایشون موندن، چون حالشون خیلی بد بود و قرار بود یه وحده صرفا باشن، حالا که ترافیک و اینا تیز بشه حالشون هم بهتر شه، ولی حالشون هم بد بود که اونجا فکر میکنم دو شهر اونجا بودن و حالا دکتر رفتن اونجا و سروم و این چیزا براشون نوشتن. در حال بعد از یه مدت، حالا یادم نمیاد، دو سه روز اومدن تهران و اینجا هم در واقع علائم رو داشتن و سرماخوردگی اینا تشخیص داده بودن. باز اینجا دکتر رفتن، فکر میکنم دو بار دیگه اینجا دکتر رفتن اگر اشتباه نکنم.
در تهران دکتر رفتن
و جان بله
در تهران وقتی برگشتن یه دو بار گفتید دکتر رفتن، درسته؟
بله بله، وقتی برگشتن دو بار دیگه، یک بار مطمئن نیستم، دکتر رفتن دوباره. و در واقع باز حال سروم و اینا براشون نوشتن. حالا یه نقره حالشون بهتر شد، اشتراشون داشتن به دست میوردن که دوباره حالشون بد شد و ایشون رو من دیگه بردارم بردش بیمارستان، بردن اول بیمارستان لاله که لاله حالا گفت تخت نداریم و مجبور شدن که بگردن دنبال بیمارستانی که تخت خالی داشته باشه، بردن بیمارستان تندیس توی
بیمارستان خصوصی هست
و اینا. بله بله، چون ما بیمه تکمیلی داریم به خاطر شغل پدرم کارمند مخابراته، مخابرات بود البته. بعد آره بردن اونجا و اونجا بستریشون کردم. بعد از یه مدت بردنشون تو سی سی یو، اون لحظه که اومدن ازشون تست گرفتن، تست کرونا اینا گرفتن، مثل که چند مرحله داشت، دو مرحله داشت. مرحله اول آزمایش خون بود که طبق تست آزمایش خونی که ازشون گرفتن ایشون گفتن مبتلا نیستن،
یعنی یعنی تست اول در واقع نتیجهش منفی بود.
آره نتیجهش منفی بود. یه حالا بعد از یه مدتی در واقع تست دیگه هم که همزمان باش گرفتن، تست بزرگ بود، حالا فکر کنم بزرگ بود تشت میکنه همچین چیزی، من دقیقا الان ذهنم یاری نمیکنه، که اون بعد از 3 روز گفتن نتیجهش میاد.
بله.
و حالشون خوب نبود، یعنی با دستگاه تنفسشون نفس میکشیدن، با یعنی با دستگاه اکسیژن نفس میکشیدن و حالا مثل این که یه مورد مشکوک هم آوردن بینشون از قم که قرنطینه هم نبوده، این هم یعنی هستش. بعد از چند روز حالشون بدتر میشه و بخشنامه هم میاد که تمام بیماری که این علائم خاص رو دارن، فلان علائم خاص رو دارن، بعد منتقل بشن به بیمارستان مسیح دانشوری. ایشون رو منتقل کردم مسیح دانشوری. حالا این 3 روزش گذشت فکر میکنم و تست دوم نتیجهش اومد و گفتن که بله مثبت بوده و ایشون کرونا دارن، به کرونا مبتلا هستن. ایشون رفتن آی سی یو و باز حالا حالشون یه مقدار بدتر داشت میشد. بعد همینجوری گذشت و به ما میگفتن که یه دارو، یعنی یه سری از دکترهای مثل این که تندیس هم اومدن اونجا و مراقبت میکنن و به برادر من گفتن که یه دارویی هستش این میتونه کمک کنه ولی خودتون باید بگیرید، دالات نداشتن یا چی بود من دقیقا نمیدونم، که برادر من رفتن دنبال اون دارو. یه داروی سوئیسی بود اسمش رو نمیدونم ولی عکسش رو دارم، که فقط درمانگاه ببخشید فقط داروخونه 13 آبان داشت و برادر من رفتن گرفتن، اما روز جمعه فکر میکنم رفتن گرفتن و فکر کنم 7 میلیون 17 میلیون، یعنی 17 میلیون میشد نصفش رو گرفتن اون شب 7 میلیون. صرفا دارم میگم که یعنی ببینید که یه سری از بیمارا واقعا تو چه وضعیتی بودن اون روز.
بله.
اون دارو هم حالا میگرفتن و ایشون میزدن و دیگه وضعیتشون 2-3 روز مثلا استیبله و دکترشون وقتی گفتش که خدا روش که استیبل حداقل بدتر نشده، بهتر هم نشد، بدتر هم نشد. تا اینکه ما امروز صبح زود که زنگ زدیم بیمارستان و یک بار هم مثل اینکه به هر بیمار جواب میداد چون بیمارشون تایشون خیلی زیاد، گفتن که نفس کشیدنش بدتر شده، سخت‌تر شده، که ما رفتیم دیدیم که گویه دارن احیا میکنن و دارن کار احیا رو انجام میدن و دیگه دیدیم که در واقع ول کردن. حالا بعد از
یعنی در واقع جوابشون کردن.
آره دیدیم که یه در نیمه باز بود، ما دیدیم که ول کردن یعنی دیگه و گفتن که آره تسلیت میگم و ایشون فوت شدن و اینا. بعد من یه صحنه این که متاسفانه میگم یادم میاد از بیمارستان اینه که دم در آی سی یو یه در واقع چیز الکل شستشو هستش، محفظه الکل شستشو هستش که فشار میدین دستا رو باش میشوریم و اینا، دستا رو باش زد و فونی میکنیم. من اون رو یادمه قشنگ چند سری چیز کردم که مثلا دستامو ضد عفونی کنم ولی متاسفانه چیز بود، متاسفانه دوا خالی بودش و من باز چند دقیقه بعدش اومدم پایین پرسیدم از یکی از این افرادی که تو این لباس مخصوص بودن پرسیدم که آقا محل شستشو ندارید؟ گفت نه ندارید.
بله، صحبت‌های بازمانده یا خانواده اولین کسی که در اثر کرونا فوت میکنن بود و اینکه خب ما از آخوندهش توقعی نداریم، میان چرت و پرت میگن که توسل کنید به این و به اون و اینا، هیچ اتفاقی نمیفته، ولی از پرستارا و دکترا توقع داریم که دروغ نگن، نیان بیان همه چی گل و بلبل کنن. صحبت های یک پرستاری که آوردن تو تلویزیون، البته گفتم شاید اونم گناهی نداره، بهش گفتم باید وگرنه پدرت در میاریم، بریم صحبت های اینام گوش کنیم. یاد گفتم که امروزم ویژه برنامه است، اگه طول کشید دیگه بزرگ برای خودتون ببخشید، من سعی میکنم آهنگ تو وسطش بذارم که دوستان اذیت نشن.
من در بخش مراقبت های ویژه کار میکنم. بخش مراقبت ویژه یعنی بیمارانی بستری میشن که نیاز به یک مراقبت نزدیک و 24 ساعته دارن و مبتلایان به عفونت های حاد تنفسی کرونا هستن، یعنی جایی هستش که در واقع بیشترین خطر ابتلا داره، چون ما معتقد هستیم که بیمارانی که عفونت حاد تنفسی دارن احتمال انتقالشون بیشتره، یعنی ناقل های سالم یا حتی اگر من و شما هم الان بیمار باشیم خیلی برای هم خطری نداریم، اونی که عفونت حاد تنفسی داره. ما داریم در آی سی یو با رعایت حفاظت فردی که خیلی حفاظت پیچیده هم نیست، بیماران رو روزانه ویزیت میکنیم، باشون سلام علیک میکنیم مثل همه بیماران دیگه، بهشون دلداری میدیم، روحیه میدیم، اگر بدحال بشن و نیاز به حمایت تنفسی داشته باشن لوله میذاریم، یعنی یه مسیر مصنوعی برای ریه‌شون ایجاد می‌کنیم و اونها رو به دستگاه وصل می‌کنیم. یعنی بنده و همکاران من در بیشترین خطر مواجهه با قطرات تنفسی آلوده هستیم، ولی خدا رو شکر می‌بینید که من صحیح و سالم اینجا هستم.
هیچ نگرانی خودتون ندارین از این بابت؟ شما مثلا چند روز یه بار یا چند وقت یک بار خودتون تست می‌کنید؟
اصلا من خودمو تست نکردم.
چرا تست ندین خودتون؟
نه، تست هم نخواهم کرد، چون که حالا احتمالاً دوستان و همکاران و خانواده‌مون هم شاهد این هستن و میگن که حالا چرا به ما واقعیت رو نگفتی. من فکر میکنم و من و تعداد زیادی از همکارانمون بیماری رو به شکل یک سرماخوردگی ساده گرفتیم و خوب شدیم، و این همه هم نیاز به نگرانی و این حتی بهتون بگم که مثلا الان در کم بوده ماسک یا دستکش، من خودم خیلی ضرورتی حتی خودم نمیبینم که حتما باید همه جا با ماسک ظاهر بشم یا ماسک بزنم.
بله دختر خوب، من آرزو نمی کنم که تو هم کرونا بگیری و میگی مثل سرماخوردگی میمونه. میدونم که زورت کردم بیارن تو تلویزیون و این راحت بگی که من بدون هیچ ماسکی نمیزنم و میرم بالا سر مریض و از این صحبتهایی که خودت بهتر بدونی که کاملا داری دروغ میگی یا بهت گفتن که بگو و خیلی زشته و هیچ وقت آرزو نمیکنم که، امیدوارم که تو هم کرونا بگیری که بفهمی که یه ماست چقدر کره داره، که امیدوارم نباشه چون داری زحمت میکشی و مطمئنم زورت کردن که بیارن تو تلویزیون و این حرفا رو بزنی. بریم آهنگ بعدی هم گوش کنیم و برگردیم، بعد ببینیم دیگه دنیا دست کیه دیگه.
چند روزه که نگام درگیره، نفسم میگیره واسه اون که نگاهش شده آرامش جونم، عشق اون نمیذاره بخوابم، همش در تب و تابم، یه کاری کرده تا وقتی که زندم پاش بمونم، آرومه یه چند وقتی یه حالم، دلو برده یه عالم، از خودم دور شدم تا که به نزدیکیش رسیدم، بیهود است دیگه زندگی بی اون، منو حسه مجنون و یه لیلی که شده همه امیدم، نمیدونه چقدر عاشقشم، 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 خدا خواسته انقدر عاشق بشم، عاشق بشم، عاشق بشم، یکی یه دونه یه قلب منه، قلب منه، قلب منه، از من هیچ وقت دلو نمیکنه، نمیکنه، خب نمیکنه. چند
که نگام درگیره، نفسام میگیره، واسه اون که نگاهش شده آرامش جونم، عشق اون نمیذاره بخوابم، همش در تب و تابم، یه کاری کرده تا وقتی که زندم پاش بمونم. آرومه یه چند وقتی یه حالم، دلو برده یه عالم، از خودم دور شدم تا که به نزدیکیش رسیدم. بیهود است دیگه زندگی بی اون، منو حسه مجنون و یه لیلی که شده همه امیدم. نمیدونه چقدر عاشقشم، 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 خدا خواسته انقدر عاشق بشم، عاشق بشم، عاشق بشم. یکی یه دونه یه قلب منه، قلب منه، قلب منه، از من هیچ وقت دلو نمیکنه، نمیکنه، خب نمیکنه.
امیر سینکی با آهنگ عاشقشم که خیلی زیبا بود و گفتم تقدیم به شما عزیزان که یه مقداری نیناشناش داشته باشه و شیش و هشتی باشه که یه مقداری بشوره ببره پایین خبرهای خیلی تلخ را. علی شمخانی گفت قرار است راهبرد فشار حداکثری بر ایران با کلید واژه کرونا تکمیل شود. فشار روانی به کشورها برای بستن مرزهای زمینی، هوایی، دروغ‌پردازی در مورد پنهان‌کاری ایران نقشه راه جدید است. این دبیر عالی شورای عالی امنیت ملیه، این اراجیفا میگه استکبار جهانی و صهیونیست و از این چرت و پرتایی که حال به هم زنن دارید میبینید. کل دنیا درگیر شده، 42 کشور درگیرشن، 12 کشورش منشأش ایرانه، از نیوزلند بگیرید تا به کانادا در بیاد، از کانادا بگیرید به عراق و بحرین و کویت و امارات و گرجستان و ترکیه و پاکستان و افغانستان و اینا، سوئد توی گوتنبرگ یا یوتوبری سه نفر دیده شده، دوستان عزیزم گفتن که افغان هستن و اینا از ایران آمدن. ایران داره کاملا، ایران داره ماشاءالله داره همه جا رو داره تغذیه میکنه. بعد اینا صحبت هست جنگ رسانه‌ای و سایبری و استکبار جهانی. البته این دبیر شورای امنیت ملیشون آقای علی شمخانی که اگر این رژیم بمونه احتمال داره که کاندید ریاست مجلس، ریاست جمهور بشه. و حالا ببینید رئیس جمهورمون چی میگه در رابطه با این موضوع.
و این یکی از نقشه ها و توطئه های دشمنان ما هست که با هراس افکنی زیاد در جامعه کشور رو به تعطیلی بکشونن. نه، همه باید مشغول کار خودمون باشیم، همه باید فعالیت کنیم، همه هم باید مراقب باشیم، همه هم اگر موردی رو دیدیم، شکی کردیم، فرد مشکوکی بود، به بیمارستان ببریم. و الحمدلله بیمارستان های ما مجهز هستند و در این جلسه هم نیروهای مسلح قول دادن که از همه امکانات خودشون در این زمینه
بله چرت و پرت زیاد نگن مردم، اتفاقی نیفتاد، چند صد هزار نفر کشته میشن، اتفاقی نیست، بود به اندازه کافی آدم داریم که کشته بشه. حالا ما میذاریم سینه دیوار میکشیم، تیر میزنیم بهشون، حالا خود به خود دارن میمیرن دیگه. نیروهای مسلح که همیشه آماده هستن، ما برای کمک حتما روشون حساب میکنیم. نیروهای مسلح اون سپاهیه که هنوز نمیاد، میگن همه دارن اعتراض میکنن که چرا سپاه پاسداران نمیاد وسط. خب چی؟ برای چی باید بیاد؟ خب داره آدم خودش خود به خود داره کشته میشه دیگه. سپاه پاسداران فقط بلده که جوانای مردم ها بکشن. بله این هم روحانیش بود که هراس افکنی نکنید. از شنبه هم که دیروز شروع شده یا شنبه ای که امروز دوستان شاید دارن گوش کنن، گفته که برگردید هیچ اتفاقی نمیفته، در حالی که وزیر بهداشتشون آقای نمکی گفته که موج شدید کرونا این هفته میاد. یعنی سه روز بعد مدارس تعطیل کرده و نمیدونم چه اصراری دارن که مسابقات فوتبال و ورزش ها انجام بشه و همچنین مدارسم پا برجا باشه. این دبیر شورای امنیت ملیشون بود، این رئیس جمهورشون بود. خامنه ای هم که خودش هم گفته یه تشکر که کرد از مردم برای حضور پرشور انتخابات که شنیده شد، فقط 9% تا 11% شرکت کرده بودن و بعضی از شهران 19% شرکت کرده بودن. ایشون گفتش که حتی اون بیماری هم که آمده نذاشت، یعنی مردم وقعی نداشتن و خیلی راحت آمدن در انتخابات پرشور شرکت کردن، در حالی که داشت کشته میشد همون پشت گوش این آقای خامنه ای. بریم انتقاد تلویزیون از کرونا گوش کنیم و برگردیم.
در این بمباران اطلاعات که بسیاریش هم آغشته به شایعه است، گفتم که دو روایی از شروین سلیمانی براتون انتخاب بکنم که لبخندی در کنار این نگرانی روی لب شما بنشینه، یکی برای مردم، یکی هم برای مسئولین که مساوات و برابری هم رعایت بشه. گفت که باید پس از این فرار معکوس کنم، جای رؤسا تکیه به ویروس کنم، مایوس از آینده اما میخواهم هر کس کرونا گرفته را بوس کنم. و اما مسئولینش، ای کاش نجاتمان ز بن‌بست دهد، بر هر که همان که لایقش هست دهد. ای کاش که با یکایک مسئولین مرد کرونا گرفته‌ای دست دهد. البته بعضی از مردم دارن تجزیه میشن تو صف این داروخونه به اون داروخونه برای ماسک و ژل ضد عفونی و این حرفا، از اون طرف هم خیلی بسته تر و تمیز و شیک و پیک تقدیم میکنن به نماینده‌های مجلس. بعد موقع رأی گرفتن و در نطق‌های در صحنه علنی هم مردم عشق به مردم، فقط خدمت به مردم، مردم از دهانشون نمیفته.
بله آقای مجری، منظور ایشون این بود که یک چی اسمش ساکی دادن به نماینده‌های مجلس که توش ژل بود و توش ماسک بود و توش نمیدونم مسائل پزشکی بود که به راحتی خیلی قشنگ و آب خوردن دادن رفت و مردم هم که ولش کنه، مردم ما احتیاج داریم فقط برای انتخابات، برای چیز دیگه نمیخوایم. بریم یه اراجیف دیگه گوش کنیم از این خرافات پرستان و برگردیم ببینیم مملکت ما دست ایناست و در حضرت معصومه عرض درنه زری حضرت معصومه رو میبندن، بعدش یه رو میاد تولیتش باز میکنه میگه خجالت بکشید، این شفا میده. گوش کنیم ببینیم این یکی دیگرشون چی میگه.
بعضی اشخاص نگاه میکردید کنار باشتاده بودن دستمالش، من دو دیدم خودم دستمال در ارده بروز ذریح متحل گذاش شروع کرد به زیارت حضرت. اینجوری بی چقدر بی ادبیه به ساحت مقدس حضرت معصومه سلام بیدن، یه ادبه. بعد این شخص رو نگاه میکنی، انسان قیافه رو به منظیر میکروسکوپ به همه میکروب ها میخوره. که تب میخوندیم در سطح دنیا وقتی که ما میخوندیم گفتن 17 تا انگل شناخته شده بود، 17 نوع بیش در ایران باستان ما بوده الگیوم تاریخ رو ببینیم. این یتصور به اشخاص و به اشکال مختلفه دست گذاشته به ذریح احتیاط میکنه، با دستمال گذاشته، بعد دستمال لا داد که من عشقم در من بایدم گفتم تو احتمال داد میخوانم چی آمده بیادبی میکنم.
یارو رفته ذریح حضرت معصومه زیارت کنه، دستمال در آورده چسبنده به ذریح، بوس کرده رو دستمال یارو، دیده این آخوندکه دیده عربده کشته ار زده، بعد چی شده؟ دستمال لا داده، یعنی این که دستمال رو برداشته انداخته تو سطح آشغال. ببینید این توهین به حضرت معصومه است. تو باید با اون لب کثیفت، لب و لوچت بچسبونی به اون ذریع حضرت معصومه، چون نقره است، نقره آنتی باکتریاله، مشکلی نداره. منتها اینا نمیفهمه باکتری با ویروس، نمیفهمن اینا چه میدونن چیه باکتری چیه ویروس چیه. اینا فقط نگاه میکنن که تو باید اون لب کلفتتو بچسبونی به اون ذریع، بری یه نرخره دیگه بیاد لب کلفتشو بچسبونه، مریضی بگیره آدم. چیزی نیستش که حضرت معصومه شفا میده، حضرت معصومه شفا میده. بریم سراغ آقای استاد کاظمی پور، اینا رو یه مقدار مسخره کنه و یواش یواش بریم سراغ پایان بخش برنامه. استاد کاظمی هم ببینیم در تو کرونا چی گفته. اینا رو من گذاشتم فقط به خاطر اینکه یه مقداری جو از اون حالت خشک و سخت و سنگین بیاد بیرون، ببینیم استاد کاظمی پور که رائفی پور رو مسخره میکنه چی گفته.
آقای خوشبخت، این ویروس کرونا که
مبارزه با ویروس کرونا همواره مورد تایید و تاکید ما قرار داشته و قرار خواهد داشت. هیچ گونه نگرانی نداشته باشید، رعب و وحشت نکنید. این ویروس اونقدرها هم چیز ترسناکی نیست. درصد مرگ و میرش از یک آنفولانزای ساده بسیار کمتر هست. شما یعنی برید بیرون بچایید، درصد این که بمیرید احتمالش خیلی بیشتر از اینه که از کرونا بمیرید. ویروس فوق‌العاده ویروس ضعیفی هست، اصلا نگرانش از این بابت نباشید عزیزان. حالا فوقش هم که مبتلا بشید یه کلدستاپ بندازید بالا، یه انبر نسارا دماغی دود کنید، همه چی حل میشه. اصلا نگران نباشید، آرامش خودتون رو کاملا در این مورد حفظ کنید عزیزان و بعد به دلتون راه ندید.
آخه آقای خوشبخت، این ویروس گویا خیلی واگیر داره و تا الان هم چند نفر رو کشته.
نه دیگه، با من با منبع موثق صحبت کنید و با آمار دقیق.
بله منبع موثق داریم.
منبع موثق بیار ببینم.
الان میارم خدمتتون، بفرمایید.
سرفه کردی؟
چند تا سرفه بود. چی شد؟
کرونا! 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 کرونا!
کرونا! زباله آخه آقای خوشبخت، کرونا! کرونا که باید ماسک کنید آقای خوشبخت.
ماسک کنید!
ماسک ندارم آخه، کرونا ندارم، ماسک ندارم.
ماسک ندارم. کرونا!
آقای کاظمی پور این سری ادای نوبخت سخنگوی دولت رو درآورده بود و همینن دیگه، اینا همشون همینن. آخرین اراجیف یک آخوند متحجرم گوش کنیم. من دیگه آنتیک نداشتم، اینا همشون آنتیک بود دیگه. آنتیک در رابطه کرونا بوده که دید که هیچ کدومشون درستابی حرف زدن، همشون هم یا گفتن ذریع متحر رو برید به مالی، یه سری گفتن برید بوس کنید، یه سری گفتن یعنی چی. و این آخرین آخوند متحجرم گوش کنیم و برنامه رو ببندیم.
بیماری کوچکی با ما دشمنن که زیاد رو هم مانور دندرید. حتی الان همه پزشکان به طوری که فرماید و حتی وزیر محترم بهداشت بفرماست، آثار ناشی از آنفولانزا زیادتر از کرونایه. انا دشمنان که زیاد کار کردن دید، اما داروی ضد کرونا هم در ایران کشف بوسه، انقریبن شاهد سلامت همه آهاد جامعه عمل خواهیم بود انشاءالله.
بله این آقای امام جمعه شمال بودی که از شهرهای شمالی کشور بود که میگفت آنفولانزا به قول معروف خیلی خطرش بیشتر از کرونا است. این که چیزی نیستش، ویروسی شاید گفتن درست میکنن، هم فردا پساره میاد و میره پیکارش. کل الاجمعین این یک ساعت و نیم برنامه که کرونا چی، کرونا کجا، کرونا چیه، همه را جمع میکنم تو یک دقیقه و اینم بشنویم و تمام. یعنی هر کسی این یک ساعت و نیم رو گوش نکرده، یک دقیقه آخر گوش کنه کاملا متوجه میشه مملکت ما دست کیه و چگونه داره اداره میشه.
در حالی که اخبار مربوط به ویروس کرونا در کشورهای مختلف توسط مسئولان بهداشت منتشر میشه، در ایران ما به ضرب المثل از مردم اصرار از حکومت انکار شباهت پیدا کرده. تا قبل از راهپیمایی 22 بهمن خبر رسمی از حالت‌های مشکوک به کرونا منتشر نشد، اما بعد از اون روزنامه ایران از ثبت نخستین مرگ مشکوک به کرونا در تهران خبر داد. خبر فوت متعلق به 21 بهمن ماه بود، اما گویا اجازه انتشار خبر قبل از راهپیمایی حکومتی داده نشده. این خبر از سوی وزارت بهداشت تکذیب شد. روزنامه ایران فراموش کرده بود که جمهوری اسلامی در تلاش برای جذب شرکت کننده در انتخاباته و با توجه به سنتی بودن رأی‌گیری در ایران، استمپ‌های رنگی که همگانی استفاده میشه میتونه بهترین راه انتقال ویروس باشه. گرچه با توجه به آمار 81% ایرانیایی که انتخابات رو تحریم کردن، به نظر میاد خطری اکثریت جامعه رو تهدید نمی‌کنه.
به پایان برنامه 112 صفحه کلاژ رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. میدونم خیلی سنگین و سخت بود و واقعا ممنونم که تا اینجای برنامه با من همراه بودید. این برنامه از دو رادیو وزین و معتبر گوتن فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو شهریار به طور مدام در طول هفته پخش میشه. راه ارتباطی تماس با راه ارتباطی با من خیلی آسان‌تر شده. حمید نقطه سرتیتر یا حمید دات سرتیتر آدرس اینستاگرامیم هست. آدرس فیسبوکم هم هست www.facebook.com/حمید سرتیتر. اگر پیشنهادی انتقادی دارید میتونید اونجا مسیج و دایرکت بدید. همچنین برنامه من تهیه کردم، برنامه شاد و مفرحی که بعضی شبکه بیکار هستم اینا، به نام جغجغه که از فیسبوک هم پخش میکنم و بعضی موقع هم تو یوتیوب، یعنی بعد برنامه تو یوتیوب میذارمش. یوتیوب منم هستش، کانال یوتیوب هم هست حمید اسپایس سرتیتر یا هم حمید فاصله سرتیتر و میتونید اونجا برنامه ها رو بشنوید. 10 برنامه تا حالا رفتم و این برنامه های اسفند ماه رو دارم از عزیزان دارم پول جمع میکنم، از عزیزانی که گوش میدم به برنامه دارم پول جمع میکنم برای کمک به بی بضاعتان در ایران، بچه های بی بضاعت در ایران. و امیدوارم شما هم که اگر دوست داشته باشید کمک کنید با من در تماس باشید و مبلغی که میخواید بگید و پیپل کنید یا وستر یونیون یا کارت به کارت، نمیدونم، یا آدرس بهتون بدم. در صورت خیلی خوشحال میشم که شما هم در این همیاری و همدلی شرکت کنید و جای دوری نمیره، به خصوص عزیزانی که خارج کشور هستن و دستشون به دهنشون میرسه میتونن کمک کنن. فدای همه شما بشم. تا برنامه آینده خدای به بزرگ، خدای شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ببخشید. و این که امیدوارم هفته آینده حاوی خبرهای بهتری باشم و حامل خبرهای بهتری باشم و بگم که ویروس مرگبار از ایران رخت در بسته و رفته، که امیدوارم بشه. و اینکه شما رو با آهنگ بسیار زیبای برنده، آخرین آهنگ شادمهر عقیلی، تنها میذارم. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان. دوباره من اومدم، ببخشید یادم رفت. هفته پیش رنگ نمیدم یه آهنگ بسیار زیبایی من براتون گذاشتم، تنظیم و ترانه‌اش و اینا آترا عظیمی باید میگفتم، من فقط اسم خواننده رو گفتم که آترا عظیمی همه این کار این ترانه رو انجام داد که سپاسگزارم. من عذرخواهی میکنم که هفته پیش اسمش رو نبردم. دوباره خدا نگهدار.
یه آینه است، تو هرچی حس کنی تو دل منم هست. عشق یه اعترافه، چجوری بگم نیست وقتی میدونم هست. دنیامونو ببر به یه نقطه امن بالاتر از خطر. یادت میده بگذری از خودت برای یک نفر. عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم. عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم. عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم. عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم. نه وقتی کنارمی مهم نیست کجا. عشق یه اعترافه که تو از همه مهمتری برام.
عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم، عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم، عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم، عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم، عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم، عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم، عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم، عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم.